من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. هر کردیم در مورد اعتبار نهج البلاغه، خب اختلاف نظر وجود داره و بحث‌هایی صورت گرفته. مهمترین مانع بر سر اعتبار نهج البلاغه مسئله ارسال که در تمام نهج البلاغه به غیر از 15 یا 16 مورد مصدر و منبعی برای این روایات ذکر نشده، و تازه حالا اون مواردی هم که منبع و مصدر برایش ذکر شده مرسلن نقل شده. پس نبود مصادر و مدارک و ارسال روایات و بعضی از اموری که دیروز نمونه هایش رو از مرحوم توستری و البته این دیگران رو هم گفتن نقل کردیم، اینا در حقیقت یه موانع جدی در مقابل اعتبار نهج البلاغه است. اگر بخوایم مجموعه این موانع رو دستبندی بکنیم، شاید چند تا مانع و اشکال در برابر اعتبار نهج البلاغه میتوانیم ذکر بکنیم. یکی مسئله ارساله، یکی این که اساساً این کتاب یک کتاب حدیثی و یک جامع روایی نیست، چون سید رضی در واقع به دنبال جمع‌آوری کلمات فصیح امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. سوم تقطیع در این روایات این کتاب. چهارم وجود برخی مطالب برخلاف اعتقادات شیعه. پنجم اشتباه در نقل برخی عبارات، و ششم اشتباه در بیان موقعیت و شرایط صدور برخی از این روایات. اینا مجموعاً اشکالاتی است که نسبت به اعتبار نهج البلاغه مطرح شده. در کنار اینا حالا در مورد خود سید رضی هم این جنبه مطرح شده که او محدث نبوده، عرض به حضور شما، بیشتر شاعر و نویسنده بوده، لذا به عنوان یک محدث و راوی شناخته نشده و این خودش از ارزش روایات او کم میکنه. این مجموعاً حالا اگر عرض کردم همه مشکلات رو بخوایم دستبندی بکنیم، این 6 یا 7 مشکل و مانع در برابر نهج البلاغه وجود داره که چه بسا خب باعث شده بعضی ها اصولاً به اون اعتماد نکنن و برخی هم البته در مقابل اینها همه این موانع رو نادیده گرفتن و یکسره به عنوان کتابی که تالی تل و قرآن مطرحش کردن. اما به نظر میرسه ما به هر حال نسبت به برخی از این موانع میتوانیم این با توضیحاتی مانعیت اینها رو برطرف بکنیم، و البته بعضی از موارد اختصاص به این روایات نداره. ما حتی در جوامع روایی معتبر خودمون که تمام سلسله سند ذکر شده مواجه با این اشتباهات هستیم. بله برخی از اینها خب طبیعتاً پاسخی نداره و کاری هم نمیشه کرد. من حالا از مسئله خود سید رضی شروع میکنم. درباره سید رضی ما البته قبلا این رو هم بالاشاره ذکر کردیم. عمدتاً این جهت مطرح شده که سید رضی شاعر و نویسنده بوده، در حالی که به نظر میرسه این اجحاف در حق سید رضی. ببینید سید رضی، من حالا یه توضیح مختصری میدم تا از این جهت یه اطمینان خاطری پیدا بشه. سید رضی کسی است که در همه علوم در زمان خودش سرآمد بوده و مطرح بوده. نجاشی که خب از بزرگان علم رجال و کتابهای او مورد رجوعه، این تقریبا در سال 450 هجری از دنیا رفته، یعنی چیزی حدود مثلا 43-44 سال بعد از سید رضی. سید رضی متوفای 406 و عجیب اینه در هنگام فوت 47 سال سن داشته. در سن 47 سالگی از دنیا رفته. اون وقت ببینید چه آثار پرمحتوا و مهمی از خودش به جای گذاشته. نجاشی درباره او به اصطلاح حالا نوشته که او از علمای بزرگ شیعه و عالمی موثق و مورد اعتماد بود. بعد میگه کتابهایی داره، از جمله کتاب الجوامع و عمده. حالا اینه، یه جایی میگه من و ابو جعفر فرزندش در خانه اش حضور پیدا می کردیم و می دیدیم که اهل فضل حدیث بر وی قرائت می کردند. یا مثلا این در رجال، صفحه رجال نجاشی صفحه 308. یا مثلا علامه هلی در خلاصت الاقوال درباره نجاشی میگوید که حالا مقام بس بزرگ داره، روایات زیادی از مشایخ شنیده و عالم بی نظیر و موثق و اثران طائفه و مورد اعتماد بود و در نقل حدیث گفتگو نداشت. ببینید این مسئله اشراف و احاطه فرض و حضور شما سید رضی به مسئله حدیث که کسی مثل نجاشی و علامه و اینها درباره او این چنین خلاصه الاقوال صفحه 180، این به هر حال مسئله ای نیست که ما این رو ازش عبور بکنیم. وقت در کنار این توصیفاتی که این متخصصین علم رجال درباره علامه شریف رضی گفتند، وقت شما ببینید اینا به همراه برادرش شاگرد شیخ مفید بودن. نزد شیخ مفید از حضور شما از همه علوم و فنون استفاده کردن، در فقه، حدیث، تفسیر، کلام. و باز این نکته ایست که در کتابهای تراجم راجع به سید رضی نوشتن که اساتید او را در علم حدیث نام بردن، چه از عالمان شیعه و چه از عالمان سنی. یعنی برای تحمل حدیث و یاد گرفتن نزد عالمان اهل سنت هم به اصطلاح بوده و با اونها هم در این جهت مراوده داشته. هر حال من چون الان فرصت نیست نمونه های از اظهارات علما و متخصصین علم رجال و حدیث رو در باره سید رضی به اصطلاح بخوانم، اجمالا خواهم عرض کنم سید رضی بدون تردید در مسئله روایت تبحر داشته، ثقه بوده و این یه امریست که به هیچ وجه قابل انکار نیست. ولی متاسفانه با همه اینها بیشتر مردم به قول یکی از نویسندگان در این کتاب عبقریت و شریف رضی نوشتن که مردم سرگرم به شعر او شدند و او به این عنوان برجسته شد، همه فکر کردن این از علمای متوسطه در حالی که از اندیشمندان بسیار بزرگ بوده. لذا این که حالا مطرح میشه سید رضی بیشتر به جنبه ادبی توجه داشته و بیشتر علاقمند به آثار ادبی بوده و خودش بیشتر به نویسندگی و شعر روی آورده، این به نظر میرسه درست نیست. این یکی از اشتباهاتی که در مورد سید رضی شده، به این عنوان شهرت پیدا کرده. بله علاقمند بوده و اشعاری سروده، ادیب بوده، بسیار هم ادیب توانمندی بوده، اما اینکه ما با این به اصطلاح بهانه بخوایم او را از دایره حدیث و علم روایت و درایت دور بکنیم، این به نظر میرسه جفا به سید رضی باشه. حالا دیگه میگن عرض میکنم من یه مواردی رو چیز کرده بودم، یادداشت کرده بودم اینجا که اینها رو نقل بکنم، دیگه خیلی فرصت نیست بخوام، در همین حد کافیه. این یه نکته بود که من به نظرم لازم بود درش به اصطلاح یه توجه یا حالا یاداوری بشه. اما یه مطلب دیگر که پس اولا خود سید رضی از نظر علمی جامعیت داشته و در حدیث متخصص بوده و به نحوی بوده که به هر حال هم خودش حدیث رو از دیگران اخذ میکرده و هم به دیگران تعلیم میداد. مسئله دوم این است که اجازه میداده خود سید رضی و از دیگران هم اجازه داره. خود اجازه که یکی از طرق تحمل و نقل روایته، اینکه خودش اجازه داشت از اساتید خودش و به دیگران هم اجازه نقل روایات میداد، این باز یه جنبه ایست که باید ما درش دقت و تأمل بکنیم. بالاخره چه به عنوان مجیز که اجازه داده این نهج البلاغه رو نقل بکنند، یعنی اجازش برای نهج البلاغه ها، یعنی اجازاتی از سید رضی وجود داره که به کسانی از شاگردانش و دیگران اجازه داده که روایات نهج البلاغه رو نقل بکنن. ببینید این موقعیت یعنی اجازه، این جز با اینکه این سخنان عرض به حضور شما سخنان امیرالمؤمنینه و اینکه او به هر حال به نوعی خودش نسبت به این روایات اطمینان داشته که اجازه نقد اینها رو میداده.
نوشتن کتاب که بالاتر از اجازه
نه، حالا دو تا بحث، نه اجازه نقل، نه نوشتن کتاب، نه نه نه، اینا بحثایی که ما کردیم مسئله اجازه اینجور نیست که حالا تو کتاب نوشته عرض به حضور شما ما یک طرقی برای نقل روایت داریم از حضور شما، تحمل روایت و نقل روایت، اما اینکه حالا در این کتاب ها چاپ بشه این اون اجازه مصطلح هست یا نیست.
یه عالمی حدیثی کتابش می نویسه، این بیشتر نشانه تاییده یا اینکه اجازه نقل روایت این روایت رو به دیگری بده؟
نه، اینا دو تا مقوله است، منافات نداره، اینا دو تا مقوله است. بله اصلا، ولی اجازه در اون زمان در واقع، حالا ما البته این اجازات رو یکی از ادله یا شواهد این گرفتیم که اساساً نهج البلاغه ساخته و پرداخته ذهن سید رضی نیست، این بلکه این در واقع همون روایاتی است که از امیرالمؤمنین جمع آوری کرده. به هر حال نفس اجازه داشتن و اجازه دادن در خصوص روایات نهج البلاغه، حالا نسبت به روایات نهج البلاغه که مثلا معلومه سید رضی اجازه داده، اما درباره اجازاتی که اساتیدش بهش دادن، خب اون اجازات عامه یا در یه روایت خاصی، اون دیگه مسئله نهج البلاغه دیگه نمیتونه مربوط باشه. هر حال نفس این اجازه خودش این نکته ایست که باید ما، حالا من اینا رو از این نکات یه نتیجه گیری میخوام بکنم. اینم یه مطلبه. عرض به حضور شما این که در مقدمه نهج البلاغه سید رضی مطالبی رو بیان کرده که این مطالب قابل توجهه. ببینید این خیلی مهمه که حالا ما ببینیم اساساً انگیزه سید رضی از جمع‌آوری این کتاب چیه، چرا این رو جمع‌آوری کرده، این روایات رو، و روشش چی بوده، یعنی انگیزه و روش سید رضی از دقت در مقدمه نهج البلاغه به نوعی قابل استفاده است. من البته چون باز در مباحث گذشته اشاراتی به این مقدمه داشتیم، باز الان سعی میکنم ازش عبور بکنم. ببینید به هر حال یکی از مطالبی که در کتاب مرحوم توستری در مقدمه کتاب اشاره کرده اینه که این اصلا یک کتاب حدیثی نبوده و به طور کلی غرض او این بوده که کلام فصیح جمع‌آوری بکنه، لذا گاهی وقتا برش امر مشتبه شده، چیزهایی رو در این کتاب آورده که اینها در اثر حیله و نیرنگ دشمن اساساً وارد این کلمات شده، اینا مربوط به امیرالمؤمنین نیست. یا مثلا ادعای تقطیع که در این کتاب تقطیع صورت گرفته به گونه ای که قرائن به اصطلاح موجبه انعقاد ظهور، این اصلا به هم ریخته و نمیشه بهش استناد بشه. خب ببینید حالا ما اینا رو به نظرم میرسه بهتر است که با مراجعه به مقدمه نهج البلاغه مورد ارزیابی قرار بدیم. ببینید خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه اولش میگوید که من در ایام جوانی و حالا ابتدای راه شروع به نوشتن کتابی در فضائل مخصوص ائمه علیهم السلام کردم، این به نام به اصطلاح اختصاصات بود. در اون کتاب بهترین روایات و سخنان اون بزرگواران رو جمع کردم و در واقع میخواستم فضائل این ائمه معصومین علیهم السلام را بیان بکنم. بعد که از فضائل امیرالمؤمنین فارغ شدم، از بیان فضائل امیرالمؤمنین فارغ شدم، حوادثی پیش آمد که من دیگه نتوانستم این کتاب رو تکمیل کنم. ما یه توضیحی درباره اون میده که درباره امیرالمؤمنین من این رو دستبندی کرده بودم، کتاب رو به فصول و ابوابی تقسیم کرده بودم و بعد آخرشم یه فصلی قرار دادم که کلمات قصار و مواعظ و حکم و یعنی در واقع هم خطبه ها هم حکمت ها هم نامه ها اینها رو بیان بکنم. اما اون چه که من عرض به حضور یعنی اینا رو نیبردم تو اون کتاب رو داره میگه من اینا رو نیبردم تو اون کتاب، فقط مواعظ و کلمات قصار رو ذکر کردم. منتها نامه ها و خطبه ها رو نیبردم. بعد میگه بعضی از دوستانم این کتاب رو دیدن و براشون جالب بود، از تازگی اون تعجب کردن و منتها از من خواستن که من یک کتابی که همه کلمات امیرالمؤمنین رو در بر بگیره، اهم از خطبه و نامه و مواعظ و حکمت ها اینها رو عرض به حضور شما بیاورم. ببینید حالا میخوام بگم از ابتدا اساساً انگیزه سید رضی چه بود، بعد در ادامه تبدیل به چی شد. در درجه اول انگیزه او در واقع یک جمع‌آوری مطالب امیرالمؤمنین که شامل همه به اصطلاح سخنان امیرالمؤمنین باشه، اسمم میبره، خطبه ها، نامه ها، رساله ها، مواعظ، کلمات، همه اینا رو دربر بگیم. بعد ببینید خود سید رضی البته در انتهای مقدمه میگه من در این حال ادعا نمی کنم که همه سخنان را پیدا کردم و بعید نیست اون چه نیوردم از اون چه آوردم به مراتب بیشتر باشه. ببینید نمیگه همه اونهاست، ولی انگیزش اینه که اینها رو جمع آوری کنه. حالا در جمع آوری چه روشی به کار برده؟ عنایت بفرمایید. اون چه که بیشتر مد نظر جمعی است این است که میگن خود سید رضی در دو جای مقدمه تصریح کرده که بیشتر به دنبال این بوده که روایات و سخنانی که فصیح‌تر و بلیغ‌تر بوده بیاورد و خیلی به دنبال نظم ظاهریه، به دنبال نظم و پیوند مطالب نبوده، یعنی در واقع به استناد سخنان خود سید رضی در مقدمه دو تا ویژگی برای این به اصطلاح نهج البلاغه ذکر میکنن. یک این که سخنان فصیح و بلیغ حضرت رو جمع کنه، دو این که برای این منظور خیلی به دنبال یا در بند پیوستگی و نظم مطالب نبوده. این دوتا رو عنوان استناد. حالا غیر از این که همه سخنان امیرالمؤمنین نیست، اما میگن در مقدمه سید رضی چنین مطلبی رو ذکر کرد. حالا میخوام ببینیم آیا واقعا در مقدمه سید رضی این چنین ادعایی رو کرده. ببینید در عباراتی که از ایشون حالا به عنوان مقدمه آمده. بله یه جایی سید رضی میگه بالاخره امیرالمؤمنین سرچشمه فصاحت و بلاغته و اصلا فصاحت و بلاغت از او گرفته شده و اینکه به اصطلاح همه فصحا و بلغا اگر جمع بشن نمیتونن بر او مقدم پیدا تقدم پیدا کنن و اینکه امیرالمؤمنین بالاخره از علم الهی و سخنان پیامبر بهره برده، لذا طبیعتاً جمع‌آوری این سخنان که از اون منابع به اصطلاح سیراب شده، این میتونه گوشه ای از فضائل امیرالمؤمنین را معرفی بکنه و حالا استفاده هایی بره. این نکته ای که در مقدمه حضرت سید رضی تأکید میکنه اینه که بله سخنان امیرالمؤمنین این چنین هست، اما نمیگه من فقط به دنبال این بودم که سخنان فصیح و بلیغ رو جمع بکنم. لذا شما میبینید در خود نهج البلاغه هم همه مطالب یکسان نیست، یعنی اگر بنای او صرفاً بر جمع‌آوری کلمات فصیح و بلیغ بود، خب باید همه جای نهج البلاغه این یکسان اب نداره. او اصلا میگه کلام امیرالمؤمنین این چنین است، نه اینکه این کتاب فقط مشتمل بر کلمات بلیغ و فصیح اوست. این فرق میکنه. میگه من سخنان امیرالمؤمنین از من، ببینید میگه وقتی اونا این کتاب در مقدمه کتاب میگه دوستان وقتی اون کتابو دیدن از من خواستند که کتابی تعریف کنم که همه اینها رو سخنان امیرالمؤمنین رو جمع کنه و دقت کنید و اونا برای این عقیده بودند که سخنان امیرالمؤمنین چنین خصوصیتی دارد که بلاغت و فصاحت در اون در اوجه. حالا سخنان امیرالمؤمنین از حضور شما این چنینه، این حالا من میگم عبارت به اصطلاح اونو بخوایم بخونیم دیگه. بله سألونی اندزالی که انا ابدأ به کتاب به تعلیف کتاب یهدوی علی مختار کلام امیر المؤمنین علیه السلام فی جمیع فنونه و متشعبات قصونه من خطب و کتب و مواعظ و ادب علمن اندزالکه یتزمن من عجائب البلاغه. برای اینکه اونا وقتی دیدن و قرائب الفصاحه و جواهر العربیه و سواقب الکلم دینیت و دنیاویه مالا یوجد مجتمعن فی کلامن ولا مجموعه اطراف. میگه ببینید کسی که جمع کرده باشه بین فصاحت و فصائل دینی و دنیاوی پیدا نمیشه. کلام امیرالمؤمنین این چنین هست که بین این دو جمع کرده، ولی نمیگه که من فقط این سخنان رو جمع کردم. بله حالا به قول آقایون ممکنه روی کردش این بوده، ولی منحصر در این نیست و اینطور نبوده که به خاطر حفظ این جنبه‌های دیگر را نادیده بگیره. لذا این هم به نظر میاد صحیح نیست. فقط از حضور شما در بله اینکه به دنبال پیوستگی و نظم مطالب نبودن، از حضور شما این تو عبارات ایشون ظاهرا چنین چیزی نیست. یعنی شما بالاخره شما نگاه کنید، بله از اول تا اینجا گمان نمی کنم چنین چیزی از حضور شما وجود داشته باشه. حالا شما را دقت بکنید ببینید آیا تأکید بر این که من
عرض به حضور شما. بله مثلا اینو داره ربما، اجازه بدید بله مثلا میگه این تیکه چرا اینجا هست ببینید، میگه رأیت کلامه علیه السلام یدور علی اقطاب ثلاثه، این هست. بعد میگه که بله و ربما جاء فیما فیما اختاره فیما بله اختاره من ذلک فصول غیر متسمل، یعنی و محاسن کلم غیر منتظمه. دقت میکنید؟ یعنی چه بسا میگه در اون چه که من از این فصول اختیار کردم، چون میگه من یه سری ورقهایی رو گذاشتم اینها رو تقسیم کردم، آخرشم یه سری باز گذاشتم که اگر در ادامه چیزهایی به دست من رسید که الان من مثلا به اونها وقوف پیدا نکردم بعد ضمیمه بکنم. بعد میگه در به اصطلاح اون این جمع آوری چه بسا اتفاق افتاده، مثلا یک سخنی که انتظامی نداشته اووردن
یا تکرار شده
مثلا. بله ولی این معناش این نیست که اصلا به این جهت توجه نداشته. این شما بالاخره این تقطیع ها این جابجایی ها در جوامع روایی مهم و معتبر ما الا ماشاءالله وسائل که الحمدلله استاد صاحب وسائل استاد این تقطیع هاست، به خاطر این ابوابی که تنظیم کرده ناچار شده حتی یه روایت رو بخشای چند بخش تقسیم کنه، هر بخشی رو در یک باب قرار بده. در کتابای دیگه هم این کم اتفاق نیفتاده. لذا در مقدمه سید رضی ضمن اینکه مسئله بلاغت و فصاحت را روش به عنوان یک جلوه برجسته در کلمات امیرالمؤمنین بیان میکنه، اما نمیگه من هم مقمم فقط اینه که اینها رو نقل بکنم و نگفته که من از حضور شما این انتظام و پیوستگی رو اصلا رعایت نکردم. میگه در بعضی مواقع این اتفاق افتاده که این چنین باشه. لذا در مقدمه به نحوی که مثل مرحوم توستری ادعا میکنه این اونقدر به فصاحت توجه داشته و متهالک در فصاحت بوده که غافل شده از تزویری که نسبت به سخنان امیرالمؤمنین صورت گرفته و حیله‌ای که دشمن به کار برده و بعضی مطالب رو به نام امیرالمؤمنین وارد کرده، این به نظر میاد که حداقل با توجه به مقدمه و اینکه در سراسر نهج البلاغه حالا یه مورد یا دو مورد از این اتفاقات بیفته، این نمیتونه به اصطلاح شاهد بر مدعای بر این مدعا باشه. حالا در یه مواردی احتمالش وجود داره، اونم حالا باید اون موارد رو هم جداگانه بررسی بشه. به هر حال در مقدمه به خوبی روش و انگیزه سید رضی از تألیف و گردآوری نهج البلاغه بیان شده و اونچنان که گفته می شود که این همه هم مقمش جمع‌آوری کلمات فصیح و بلیغ بوده و در این جهت چه بسا به سند و از حضور شما سلسله سند توجه نداشته یا اونقدر مسائل رو بریده کرده که پیوستگی مطالب از بین رفته، این به نظر می رسه سخن صحیحی نیست. اما حالا ظاهرا وقت گذشته دیگه، الان ساعت حالا من میخواستم این مطلب رو، این بخش مربوط به این شواهد رو به نوعی ازش عبور بکنم. پس ببینید الان اون نکته اولی که حالا ما تقریبا 6 تا نکته گفتیم دیگه، حالا مسئله ارسال رو حالا بعد انشاءالله دربارش بیشتر بحث میکنیم، اما این که این کتاب حدیثی نبوده و بیشتر ادبی بوده و سید رضی خواسته این جنبه ادبی رو درش رعایت کنه و این اصل بوده، این به نظر میاد با اونچه که ایشون در مقدمه گفته درست نیست. این که از مطالب از نظر پیوستگی مشکل داره و این تقطیع ها باعث شده قرائن به اصطلاح کلمات از بین بره، این هم وجود چنین چیزی قابل نفی نیست، این وجود داره، اما واقعا اولا باید ببینیم این در چند درصد از مطالب نهج البلاغه بود اتفاق افتاده و این مقدار در جوامع روایی دیگر ما هست و آیا این مقدار لطمه‌ای میزنه، مثلا اگر معلوم باشه این موارد با توجه به اینکه حالا در برخی کتاب ها اون متن کامل نامه ها و خطبه ها اونها هم ذکر شده، لذا این هم اشکالی نظر نمیرسه. نکته دیگه‌ای که ذکر شده بود مسئله وجود برخی مطالب بر خلاف اعتقادات شیعه است یا برخی روایات شیعه اون رو تکذیب میکنه یا اشتباهاتی که در نقل برخی عبارات یا موقعیت ها و شرایط، اینا مال مطالبی است که انشاءالله باید باز دنبال کنیم ببینیم که کجا میرسه. الحمدلله رب العالمین.